ساعت 22:10 شب در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه شنبه 23 اسفند 1401 خورشیدی است. آخرین سه شنبه سال 1401 رو پشت سر میذاریم. کمتر از یک هفته به آغاز سال 1402 باقی است. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله، و در استودیو همکارم حمید فاطمی منتظر هست تا آخرین خبرها رو از حمید بشنویم و برگردیم.
با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا، به رغم حضور گسترده ماموران امنیتی و انتظامی در خیابان‌ها، در چهارشنبه سوری امسال آتش‌بازی و اعتراضات در شهرها و محلات مختلف شدت بیشتری از سال‌های گذشته گرفته است. بر پایه گزارش‌ها در شهر ری، از جمله معترضان به سوی ماموران ترقه‌های قوی پرتاب کردند. در سنندج جوانان با پرتاب ترقه و آتش ماموران را فراری دادند. در زاهدان معترضان با بستن خیابان بازار و چند خیابان مرکزی لاستیک‌ها را به آتش کشیدند. در زنجان جوانان با تجمع در خیابان‌ها برای برگزاری جشن چهارشنبه سوری لاستیک‌ها را آتش زدند. در شهر دیواندره جوانان اقدام به مسدودسازی خیابان‌ها کردند و در گوشه و کنار شهر آتش افروخته و شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای می‌دهند. در تهران هم جوانان در منطقه 17 فلاح تهران اقدام به مسدودسازی خیابان با آتش کردند و در منطقه 7 نیز علیه خامنه‌ای و حکومت شعار می‌دهند. گزارش مشهورتری در این باره را در همین مجله شبانگاهی خواهید شنید. شاهزاده رضا پهلوی در نشست سازمان اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران گفت غرب نباید از تغییر رژیم در ایران هیچ حراسی داشته باشد و به گفته ای وی همان گونه که رژیم کنونی معضل اصلی است، خود ایرانیان به همان اندازه راه حل هستند. سازمان اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران که یک سازمان سیاسی فرهنگی غیر انتفاعی و مستقل در آمریکاست، در این نشست راهکاری را با 15 گام به عنوان ابزار راهبردی برای حمایت حداکثری از سوی سیاستگزاران جهانی با هدف ایستادن در کنار مردم ایران ارائه کرد. به گفته مسئولان این سازمان، این طرح موجب تقویت مردم در راه مبارزه و تضعیف بیشتر جمهوری اسلامی خواهد شد. دریا صفایی، نماینده پارلمان بلژیک و کنشگر ایرانی تبار، در این نشست گفت ساقط شدن حکومت کنونی کمکی مهم به کشورهای جهان برای غلبه بر بنیادگرایی اسلامی خواهد بود. علی احساسی، رئیس کمیسیون سیاست خارجی در پارلمان کانادا، هم در نشست واشنگتن گفت دولت‌های غربی نیز واقف هستند که حکومت ایران عملکردی هراسناک دارد و باید از این رژیم عبور کرد. تنها 2 روز پس از کاهش ناگهانی قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد، در پی انتشار خبر تجدید رابطه ایران و عربستان، قیمت دلار روز سه‌شنبه بار دیگر افزایشی شد. قیمت دلار آمریکا روز سه‌شنبه ابتدا از 47 هزار تومان فراتر رفت و سپس به قیمت 46 هزار و 800 تومان پایین آمد. بر اساس گزارش وبسایت‌های غیر دولتی که بهای ارزهای خارجی در ایران را ثبت می‌کنند، در همین روز نرخ برابری پوند بریتانیا نزدیک به 57 هزار تومان اعلام شد و هر یورو با قیمت 50200 تومان معامله شد. قیمت سکه طلا هم در بازار افزایش داشت و اکنون هر سکه به قیمت 29 میلیون و 800 هزار تومان معامله می‌شود. در همین حال گزارش شده است که کاهش قیمت دلار در هفته گذشته روی کاهش قیمت خودرو تأثیر گذاشته است. و سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل 30 پرونده در ارتباط با شایعه پراکنی سلبریتی ها در فضای مجازی خبر داد. دادستان تهران روز سه‌شنبه هم از تشکیل پرونده قضایی و اعلام جرم علیه مدیران مسئول رسانه‌های هم‌میهن، رویداد 24 و شرق و همچنین اشخاصی از جمله آذر منصوری، صادق زیباکلام و رضا کیانیان خبر داده بود. علی صالحی دادستان تهران علت این تصمیم را شایعه پراکنی و دروغ پردازی این افراد و رسانه‌ها در مورد ماجرای مسمومیت مشکوک در مدارس و خوابگاه‌ها عنوان کرد.
سپاسگزارم حمید فاطمی و ممنون از شما که همراه ما هستید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. چهارشنبه سوری این آیین سالانه و کهن ایرانیان جشن چهارشنبه سوری امسال در شهرهای مختلف در شرایطی در حال برگزاری است که گزارش ها از برقراری جو امنیتی حکایت دارد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از کشف شبکه ها و تجهیزات خرابکاری برای آخرین سه‌شنبه سال جاری خبر داده. و از سرگیری روابط تهران و منامع، تهران میگوید آماده بهبود و ارتقای دوباره روابط با بحرین است. لطفاً با ما همراه باشید تا درباره این گزارش‌ها و بیشتر از اینها بشنوید. همزمان با برگزاری مراسم جشن چهارشنبه سوری، گزارش‌ها از اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران حکایت دارد. در تهران نیز بر اساس گزارش کاربران شبکه‌های اجتماعی، مردم در نقاط مختلف شعارهای ضد حکومتی از جمله مرگ بر دیکتاتور سر داده‌اند و در شهرک اکباتان عکس علی خامنه ای را آتش زدند. همراه هستیم با همکارم رضا جمالی که خبرهای مربوط به اتفاقات سه‌شنبه شب رو دنبال کرده. رضا از طریق خط اسکایپ رادیو همراه ماست. رضا، کمی درباره مراسم چهارشنبه سوری امسال به ما بگو که در شهرهای مختلف ایران چطور برگزار شد.
متشکرم شنوندگان گرامی. میتونم بگم که یکی از اعتراضی ترین چهارشنبه سوریای 14 اخیر رو در این شامگاه سه‌شنبه مشاهده کردیم، جایی که بر اساس تصاویر و گزارش‌هایی که توی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، معترضان در بسیاری از شهرهای ایران از جمله تهران، سنندج، مشهد، کامیاران، رشت، کرمانشاه، واقعا ده‌ها شهر هست که نمیشه نامشون رو برد، خیلی زیاد هست. ضمن اینکه شادی و پایکوبی کردن برای رسیدن فصل بهار و نوروز، اما شادی این شهروندان امسال بوی اعتراض و خشم و انتقاد هم داشت. بسیاری همون شعارهای اعتراضات اخیر سراسری موسوم به زن، زندگی، آزادی رو سر دادن در این مراسم چهارشنبه سوری امسال، جایی که باز حاکمیت جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی در نقطه اصلی این شعارها قرار داشت. میدونیم که مراسم چهارشنبه سوری امسال همزمان شده با اون فراخوان 3 روزه‌ای که از روز دوشنبه دادن برای دعوت به تجمعات اعتراضی در سراسر کشور. از این رو در بسیاری از شهرهای ایران همونطور که گفتم صدای هم اعتراض بود هم شادی بود، و در ویدیوهایی که در شهرهای مختلف از جمله در شهرهای کردنشین نخست شروع شد، شهرهای کردنشین ایران در استان کردستان و آذربایجان غربی، ویدیوهای زیادی هست. یکی از صدای یکی از این ویدیوها رو انتخاب کردم که اول به این گوش کنید. صدایی که شنیدیم بیشتر از سنندج، سقز، کامیاران، مقده بود. تصاویر زیادی هم از چهارشنبه سوری اعتراضی در دیگر شهرها هستش که در اونجا هم باز شعارهای اعتراضی سر داده میشه. میشه در واقع اگه بخوام استانی نام ببرم، جدا از استان کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، فارس، لرستان، گیلان، خراسان، اصفهان، مازندران، البرز و خوزستان و همچنین خود تهران شرایط متفاوتی رو امشب سپری کردن. تصاویر زیادی هست از اعتراضات در اکباتان و تهران، ستارخان، تهرانپارس، گیشا، شهرک غرب، در شمال تهران میشه گفت بیشترش، و حتی در جنوب تهران در منطقه جوادیه که الان فرصت نیست که بخوام اون صدای جوادیه رو سپیده نقش کنیم، ولی دارمش که در بخش بعدی منتشرش کنیم. اما به یکی از صداهای اعتراضی در تهران گوش کنیم با هم. آزادی، 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 روز سپید پلیس تهران یه هشدار متفاوتی هم داده بود که نسبت به سالهای گذشته در چهارشنبه سوری کمی متفاوت بود و گفته بود که امسال از ماموران لباس شخصی و از ظرفیت‌های آنچه که گفته بود مردمی و مساجد استفاده خواهد شد. ضمن اینکه می‌دونیم که امسال هم مدارس رو به بهانه‌هایی زودتر از مناطق زودتر از سال گذشته تعطیل کردن. سپیده
رضا، به هر حال خبرهای زیادی منتشر شده بود، من هم دیدم که جو امنیتی هم حاکم بود در شهرهای مختلف، همونطور که تو گفتی به استقبال هم رفته بودن، دو روز فکر میکنم زودتر مدارس رو هم تعطیل کرده بودن که به هر حال شاید جلوگیری بکنن از برخی از اتفاقات. اما وزارت اطلاعات هم یک بیانیه داده بود و مدعی شده بود که شبکه های خرابکاری رو کشف کرده در شب چهارشنبه آخر سال. جزئیات این در واقع گزارش چه هست؟
دقیقا همونطوره. روز گذشته وزارت اطلاعات یه بیانیه منتشر کرد، عنوانش همین بود که توطئه های چندگانه برای انجام اقدامات تروریستی و خرابکارانه در شب‌های منتهی به چهارشنبه آخر سال. وزارت اطلاعات توی این بیانیه‌اش میگه 21 نفر رو 10 نفر میگه بازداشت کردیم، از جمله 21 نفر در تهران و چند شهر مثل مشهد و غرب کشور که به گفته وزارت اطلاعات اینها قصد داشتن که به اصطلاح با استفاده از انواع مواد انفجاری، نارنجک‌های دستی و خمپاره دست به اقدامات خرابکارانه بزنن که وزارت اطلاعات مدعی شده که با شیوه‌های ردیابی اطلاعاتی و فنی و امنیتی موفق به شناسایی و بازداشت این گروه شده. باز مدعی شده وزارت اطلاعات که در میان این بازداشت شدگان عوامل سابقه دار و زندانیان آزاد شده اخیر بوده که باز هنوز جزئیاتی در رابطه با این افراد منتشر نکرده. یک بیانیه تقریبا میشه گفت که مبهمیه که توش ادعاهایی مطرح شده و حالا معلومه که این مواد انفجاری که میگه منظورش مواد محترقه‌ایه که معمولا در باشن به سوریای سال استفاده ازش میشه.
سپاسگزارم رضا جمالی. اتفاقا گزارشی که در ادامه خواهیم داشت به همین موضوع بیانیه وزارت اطلاعات خواهد پرداخت. در اطلاعیه وزارت اطلاعات از جمله اومده که نیروهای این سازمان موفق به شناسایی و بازداشت چندین تیم تروریستی و کشف انواع مواد و ابزارهای انفجاری، نارنجک‌های دستی و خمپاره‌های دست‌ساز شدند که رضا هم به اون اشاره کرد. اجازه بدید که گزارش همکارم الهه روانشاد رو در این باره بشنویم.
در حالی که در سالهای گذشته نهادها و مقامات جمهوری اسلامی بیشتر به شهروندان رعایت موارد ایمنی را در برگزاری چهارشنبه سوری توصیه می‌کردند، اما امسال بیشتر به تهدید و ارعاب آنها روی آوردند. روز دوشنبه از بازداشت، شلاق و توقیف اتومبیل‌های آنهایی که پلیس خلافکار تشخیص دهد خبر داده شد و روز سه‌شنبه بیانیه وزارت اطلاعات از کشف شبکه‌ها و تجهیزات خرابکاری برای عملیات در شب چهارشنبه سوری. این اطلاعیه از شناسایی و بازداشت چندین تیم تروریستی و کشف انواع مواد انفجاری، نارنجک‌های دستی و خمپاره‌های دست‌ساز خبر می‌دهد. تیم 21 نفره از وابستگان به سازمان مجاهدین خلق، تعدادی از عوامل سابقه دار و زندانیان آزاد شده این گروه به نوشته وزارت اطلاعات آماده انجام عملیات تروریستی بودند. این دستگیری‌ها در مشهد و یکی از شهرهای غرب کشور و مرتبطین آن در تهران را در بر می‌گیرد. اطلاعیه از دو کارگاه تولید بمب در شهرهای شمال غرب کشور، مناطق کردنشین و بازداشت شماری از اعضای گروه دموکرات و همچنین ضبط 10 محموله نظامی شامل سلاح‌های کمری، نارنجک، مقدار زیادی فشنگ و خشاب و غیره نیز خبر داده است. آنچنان که از این اطلاعیه میتوان برداشت کرد، وزارت اطلاعات تلاش کرده با ایجاد رعب و وحشت مانع از برگزاری حرکت‌های اعتراضی در مراسم چهارشنبه سوری شود. قاسم شعله سعدی، تحلیلگر سیاسی و حقوقدانی که نمایندگی مجلس را نیز در کارنامه‌اش دارد، در گفتگو با رادیو فردا:
چهارشنبه سوری به عنوان یکی از شاخص‌ترین نمادهای هویت ملی و فرهنگ فاخر ایرانی همیشه خار چشم حکومت جور و جهل و ستم بوده. از هر گونه تجمعی احساس ترس میکنن که مبادا این انقلاب دوباره فوران بکنه، همچون یک آتش فشانی که تا حدی خاموش بوده. لذا دنبال انواع و اقسام فریب ها و شگرت ها هستن تا مردم رو از شرکت در مراسم باشکوه چهارشنبه سوری منع بکنم. بهترین وسیلش هم ایجاد جو امنیتی و ارعاب هست، لذا اعلان کردن که ما ادعای رو گرفتیم که قصد خرابکاری داشتن، نمیدونم مسئله داشتن و این از اساس دروغ هست. واقعا حکومت ایران درست مثل پهلوان پنبه هست که در بیرون از خونه میرفت کتک میخورد ولی برمیگشت تو خونه مادر خودش رو میزد. حکومت ایران اسرائیل در دل تهران بیش از نیم تن اسناد فوق سری اتمیش رو میبره، حالیش نمیشه. در مهمترین مراکز اتمیش حمله میکنه، اونها جلوگیری نمیتونن کنن، اما علیه مردم خودمون شمشیر از رو بستن و میخوان اینها رو به هر شکلی که شده از ادامه انقلابشون منصرف کنن.
با توجه به فراخوان‌ها برای شرکت 3 روزه در اعتراضات سراسری، شاهزاده رضا پهلوی نیز در یک توییت با اشاره به کشته شدن صدها ایرانی که به گفته او جان خود را فدای رهایی ایران کردند، نوشته که چهارشنبه سوری امسال فرصتی است تا نشان دهیم که انقلاب بزرگ ملت ایران زنده است. او افزوده آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. علیرضا کیانی، سردبیر نشریه فریدون و عضو حزب ایران نوین:
طبعا من با این فرمایش شاهزاده رضا پهلوی موافق هستم. من فکر میکنم نگاهی که در این توییت وجود داره بسیار همخوان هستش با خواست و نگاه ملت ایران. همین دیروز پیروز در مشهد مردمی شعار میدادن سید علی بی‌ریشه خیزش تموم نمیشه. مشهد شهر محبوب خامنه ایه و مردمی در مشهد این شعار رو علیه خامنه ای میدن و این خودش شاهدی بیان بر این جمله شاهزاده رضا پهلوی در این توییت هستش که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. انقلاب بزرگ ملت ایران زنده است.
قاسم شعله سعدی نیز از امید به حضور گسترده مردمی در مراسم چهارشنبه سوری میگوید:
قبلا هم ما فراخوان دادیم که چهارشنبه سوری جوانان ما، پسران و دختران دست در دست هم بیان با شادمانی و پایکوبی خیابانهای کشور رو تسخیر کنند و با انداختن روسری اجواریشون در آتش اهورایی چهارشنبه سوری نه بزرگی به جمهوری جور و جهل و فساد بدن. بنابراین حکومت ترسیده و دنبال این شگفت ها هست و مردم رو از حضور در چنین مراسمی که میتواند دوباره این انقلابی رو که تا یک حدی به سردی گراییده شعله ور بکنه از اون جلوگیری کنه. امیدوار هستیم مردم ما فریب این شگرد حکومت رو نخورن و در مراسم با رعایت البته ضوابط اخلاقی بیان شرکت بکنن و نه بزرگی به حکومت قاصب و فاسد جمهوری اسلامی بدن.
هرچند 44 سال است که تلاش‌های حکومتی برای کمرنگ کردن این جشن امتداد یافته، اما به گفته تحلیلگران نتوانسته شهروندان را از برگزاری چهارشنبه سوری منصرف کند. برخی تحلیلگران چهارشنبه سوری امسال را بسیار متفاوت حتی با سال‌های گذشته ارزیابی می‌کنند. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی، از آن جمله است:
ما با یک چهارشنبه سوری خاص مواجهیم، یعنی اولین چهارشنبه سوری بعد از جنبش زن زندگی آزادی. نیروهای امنیتی در جمهوری اسلامی در هراس دائمی هستند از آشکارگی یک جنبش تا حدودی نهفته شده. این هراس زیر پوست جمهوری اسلامی رفته. در هراس از این هست که این کارناوالی که بیشتر کارناوال نوجوانان و جوانان هست تبدیل به یک حرکت اعتراضی وسیع بشه، تبدیل به یه بحران امنیتی بشه. حالا یک موقعیت ملی، یک رسم سنتی دیرینی که چهارشنبه سوری هست، پلیس رو هراسناک کرده که یک موقعیت غیر قابل کنترل در اختیار این جامعه ناراضی و خشمگین بگذاره. بنابراین نیروشون رو بسیج کردن بیشتر از سالیان گذشته و واقعا چهارشنبه سوری مراسم سراسری است. اگر یک دوربین اون شب بالای سر ایران باشه، شاید ایران رو یک پارچه در حال نورافشانی و ترقه زدن اینها ببینن و اینها ترسن که کار از دستشون در بره. ببینید، ترس در جمهوری اسلامی نادیده شده. چهارشنبه سوری امسال به نظر من پرماجراترین چهارشنبه سوری پس از انقلاب خواهد بود. حالا این پوپ و تشهر به گوش نسل جوان و نوجوانی که در چهارشنبه سوریه هم به هیجان میاد، هم خشمش رو تخلیه خواهد کرد، هم اعتراضات و جنبش نفته شده رو آشکار خواهد کرد، به نظر من اصلا به هیچ انگاشته خواهد شد. جوان ها و نوجوان ها کار خودشون رو خواهند کرد و جمهوری اسلامی باید منتظر یه شب پر اتحاد باشه.
کاربرانی در شبکه‌های اجتماعی چهارشنبه سوری را از معدود داشته‌های ایرانیان دانستند که حکومت هرگز قادر به مصادره آن نشده است.
الهه روانشاد گزارش می‌داد. با وجود گذشت 4 دهه از حیات جمهوری اسلامی، همچنان وعده‌های مقامات جمهوری اسلامی درباره بهبود وضعیت اقتصادی مردم به حقیقت نزدیک نشده و سفره مردم روز به روز کوچکتر می‌شود. گزارش شاهین بشیری رو بشنوید.
یک سال پس از دستور ابراهیم رئیسی مبنی بر ریشه‌کنی فقر مطلق، رئیس کمیته امداد ابراز امیدواری کرد که در بودجه سال 1402 رقم پیشبینی شده برای این منظور تغییر نکند و بشود بخش قابل توجهی از کسانی که در فقر مطلق به سر میبرند را تحت پوشش قرار داد. و همچنین افزود بخشی دیگر هم ممکن است از طریق تسهیلات قرض الحسنه برطرف شود. به گزارش ایلنا، مرتضی بختیاری صبح سه‌شنبه در نشستی خبری بی هیچ اشاره‌ای به جزئیات گفت که بر اساس سخنان رئیس جمهوری، تفاهم نامه‌ای بین وزیر کشور، وزیر وقت تعاون و رئیس کمیته امداد مبادله شد و بر اساس این تفاهم نامه مأموریت انجام گرفت و شناسایی ها پیش رفت. اما واقعیت این است که تفاهم نامه ادعایی رئیس کمیته امداد نیز همچون بسیاری از تفاهم نامه ها، دستورات و اتمام حجت ها در عمل هیچ کاری برای میلیون ها ایرانی زیر خط فقر انجام نداده و نتیجه‌ای برای فقیرانی که روز به روز بر تعدادشان افزوده می شود نداشته است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، در تاریخ 14 اسفند 1400 گفت همه باید در اجرای عدالت اقتصادی تلاش کنند تا شاهد کاهش فقر و محرومیت در جامعه باشیم.
من از استانداران میخوام، از مسئولین کمیته‌های امداد در سراسر کشور و همه نهادهای انقلاب اسلامی که نسبت به مسئله فقر مطلق به عنوان یه اولویت نگذارید 1401 برسه، بگیم انشالله از اول 401، نه، از همین فردا مسئله ریشه‌کن کردن فقر مطلق یکی از وظایف جدی همه ماست، هم وظیفه بنده است، هم دوستانی که در این رابطه میتونن فعالیت بکنن انشالله طراحی هایی داشته باشن که ما بتونیم بگیم امروز ما فقر مطلق نداریم.
رئیس کمیته امداد یک سال پس از این سخنان ابراهیم رئیسی، بیان که اشاره‌ای به حتی یک دستاورد در کاهش فقر مطلق کند، فقط به بودجه 1402 ارجاع داد و گفت در صورتی که شورای نگهبان تایید کند، در بودجه 1402 افزایش 40% مستمری مددجویان رخ می‌دهد. وی هیچ اشاره‌ای به ناتوانی کمیته امداد در برطرف کردن نیازهای اولیه خانواده‌های فقیر کشور نکرد و نگفت چنانچه شورای نگهبان از تایید این افزایش 40% خودداری کند چه بر سر این خانواده‌ها می‌آید. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران، در مورد وعده‌های همیشگی مسئولان جمهوری اسلامی و عمل نکردنشان به این وعده‌ها به رادیو فردا چنین می‌گوید:
سال 57 که انقلاب شد، درآمد سرانه ایرانی‌ها 13 برابر چین هست، 650 دلار از کره جنوبی بیشتر هست. اما سال 2021 به جایی میرسیم که درآمد سرانه چینی‌ها 12600 دلار هست، درآمد سرانه کره جنوبی 35000 دلار و درآمد سرانه ایرانی‌ها 4100 دلار تقریبا. ببینید، در تمام 4 دهه گذشته با شیب‌های متفاوت البته، علی دوام فقر در جامعه ایران گسترش پیدا کرده، قدرت خرید کمتر شده، فساد دائما بیشتر شده، تورم بحران مزمن بوده و حکومت در مقابل این هیچ کاره واقعی نکرده. ببینید، الان آمار غیر رسمی میگه 5 تا 7 دهه که جامعه ایران زیر خط فقر مطلق هست. کاری که ساختار متصل به علی خامنه‌ای کرده راهکار کمک مؤمنان است، یعنی با تبلیغات فراوان نشون میدن مثلا سپاه یا بسیج یک کیسه برنج، یک کیسه 5 کیلو یا 10 کیلو برنج میدن در خونه مردم. هم سال 1995 هم سال 96 علی خامنه‌ای اون سالها رو سال اقتصاد مقاومتی نامید. هنوز معلوم نیست که این اقتصاد مقاومتی دقیقاً چی هست، برای حکومت چیکار بکنه. تاکید حکومت مثلا روی شرکت‌های دانش‌بنیان بوده، الان خود مقامات حکومتی میگن یکی از بزرگترین عرصه‌های توزیع رانت در ایران شده این شرکت‌های به اصطلاح دانش بنیان. واقعیت نیست که حکومت نه تنها نتونسته در این زمینه کاری بکنه، بلکه با تئوری‌های توطئه یا راهکارهای خنده‌دار تبلیغاتی با پروپاگاندا وضعیت رو پیچیده‌تر هم کرده و تتمه سرمایه مردم ایران رو هم به جای سیستان، به جای کردستان، به جای کرمانشاه برده در سوریه یا برای یمنی‌ها، حوثی‌ها یا برای حزب الله لبنان یا برای هشت شعبی عراق هزینه کرده. همین آقای پرویز فتاح در صدا و سیما ایران به صراحت گفت زمانی که رئیس بنیاد تعاون بوده پول و بودجه و حقوق لشکر زینبیون یعنی مزدوران خارجی جمهوری اسلامی ایران در سوریه رو پرداخت می‌کرده. ببین این کمپین، این ساختاری که شما می‌بینید، کارش نه تنها مبارزه با فقر نبوده، کارش نه تنها بهبود اقتصاد نبوده، بلکه عملاً کارش بیشتر کردن فقر با پروپاگاندا یا پیگیری سیاست خارجی تهاجمی و جاه‌طلبانه بوده.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال تحصیلی 1400-1401 بیش از 911 هزار دانش آموز در ایران از تحصیل باز مانده‌اند. استان سیستان و بلوچستان در دو شاخص بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل بدترین وضع را داشته است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که بازماندگی از تحصیل با وضعیت رفاه خانوار مرتبط است. فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار نیز با اشاره به اینکه جهش هزینه‌های زندگی در 11 ماه نخست سال جاری بیش از 100% دستمزدها بوده، میگوید که برای سال آینده حتی افزایش 100% دستمزدها نیز دیگر جوابگو نیست و کارگران را به خط فقر حداقلی سال گذشته باز نمیگرداند. همه این موارد نشان دهنده این حقیقت است که فقر در جامعه ایران ریشه های تنومندی گسترده و سردمداران جمهوری اسلامی که از ابتدای انقلاب همواره ادعا میکرد انقلاب اسلامی انقلاب پا به رهنگان بوده، در طول 44 سال گذشته هیچ اقدام جدی برای ریشه‌کن کردن فقر انجام ندادند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
رسانه‌های اسرائیل و ایران از مذاکراتی میان تهران و منامه برای اثرگیری روابط جمهوری اسلامی و بحرین خبر دادند. همزمان یک مقام ارشد بحرین با هیئت رسمی ایرانی دیدار کرده است. ممدوح صالح نماینده مجلس بحرین گفته است که مذاکرات میان کشورش با ایران برای تجدید رابطه در جریان است. از سوی دیگر ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم از آمادگی تهران برای بهبود و ارتقای دوباره رابطه با بحرین خبر داده. درباره همین موضوع و از سرگیری روابط دو کشور با حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین الملل گفتگوی داشتم.
خب این دیداری که بعد از 7 سال قطع رابطه صورت گرفته، البته تو چارچوب دیدار نمایندگان و سال بین المجالس بوده که رفتن نماینده از کشور دیگه هم اونجا بودن، دیدارهایی در حاشیه این اجلاس صورت گرفته. منتها توی فضایی که الان به دنبال این توافق پکن میان عربستان و ایران شکل گرفته، به نظر میاد خب در رابطه با منامه و رابطه تهران و منامه هم داره گشایش صورت میگیره. هرچند که از یک طرف درسته که بحرین به هر صورت در تبعیت از عربستان رابطه‌اش رو تو حدودی تنظیم میکنه، به هر صورت برادر بزرگ بحرین تو منطقه عربستان سعودیه، منتها خودش هم فی نفسه یک سری مشکلات اساسی با ایران داشته، که این که برخی از تندروها همچنان راجب اصلا هر جا که کم میارن راجب تعلق تاریخی بحرین به ایران صحبت میکنند، تا اینه که خب با توجه به اینکه بحرین اکثریتش هم شیعه است، پیش از پیش حکومت ایران خودش رو قیم این ملت میدونه، چه به لحاظ تبلیغاتی و کاری که تو تلویزیون العالم و مسائلی از این دست کرده، یا حتی در عرصه های عملی حمایت از حتی بگیم که اولین بیانیه سیاسی که آقای سلیمانی زمانی سال 95 صادر کرد بی سابقه بود، به نوعی هشدار داد به حکومت بحرین که اگر یکی از روحانیان شیعه اونجا رو خلع تابعیت بکنه با قیام و مسلحانه مردم روبرو میشه، یعنی که یک مقام نظامی بیاد و علیه رهبری یک کشور دیگه بیانیه بده، بسیاری از مقامات سیاسی در جهان رو دهنشون رو باز کرد به تعجب انداخت. اینه که مجموعه این مسائل و مشکلاتی که تو رابطه ایران و بحرین بوده خب پیچیده است. درسته که رابطه ایران و عربستان به هر صورت تأثیر گذاره تو این رابطه و میتونه فضا رو مثبت بکنه، ولی این گامی که عرض تازه برداشته شده نباید شاید زیاد توی تهران یا توی منامع هیجان زده بشن با توجه به پیچیدگی مسائل. احتمالاً اون در این رابطه همچنان که در رابطه با یمن هم مشکلات و پیچیدگی خاصی رو باید اثر بگذارند.
آقای حسینی فرد، پیمانی به نام پیمان ابراهیم وجود داره که امارات متحده عربی، بحرین و مراکش سال 2020 با وساطت آمریکا این پیمان رو امضا کردن و به نوعی پیمانی هستش که موجب عادی سازی رابطه این کشورها با اسرائیل میشه. الان رمضان شریف سخنگوی سپاه گفته سال آینده در روز قدس این پیمان پایان خواهد یافت. با این صحبت‌های آقای رمضان شریف اگر درست باشه ما باید منتظر چه باشیم و پایان پیمان ابراهیم یا آبراهام چه تأثیری در سیاست منطقه‌ای و حالا به نوعی بین المللی خواهد داشت؟
من تا به همون سال قبلی هم بگم که یکی از مشکلات رسول الله عدیده که تو منامه و تهران بوده همین که سال 2020 بحرین هم جز همین کشورهایی بود که وارد پیمان ابراهیم شد و رابطش رو با اسرائیل تسلا برقرار کرد و این هم جمهوری اسلامی نبخشیده بر بحرین. منتها خب این چیزی که آقای شریف میگه واقعیتش اینه که به نظر میاد نوعی فرافکنیه، یعنی در نظر بگیریم که احتمالاً اگر عربستان حتی که الان رابطه نداره اسرائیل، هرچند که ظرف این ماها در رابطه با اسرائیل هم یک سری صحبتهایی بوده که گشایشی تو رابطه وجود بیاد، بدونیم که خب عربستان برخلاف تمام دههای بعد از 1967 فضای هواییش رو به روی هواپیمای اسرائیلی باز کرده و یک سری گشایشی تو رابطه صورت گرفته، ولی اتفاقا همین که داره با ایران توافقاتی میرسه دستش رو بازتر میکنه برای این که با اسرائیل هم بره و یک سلا معاملات رو تو همین راستای برقراری رابطه جوش بده و با این چیز، با این حرف که خب ما با همه طرف‌ها و همه کشورها در منطقه میخوایم رابطه آرام و صلح‌آمیزی داشته باشیم. در نظرم بگیریم که خب ایران در رابطه با امارات و بحرین هم خیلی خافشونه کشید، به اصطلاح تهدیدشون کرد راجع به همین پیمان ابراهیم، ولی خب عملا مثلا ما به اعضا عملی تهدیدات پیدا نکرد و اون کشورها دارن همچنان رابطشون رو گسترش میدن. آقای شریف شاید به نوعی فرافکنی میکنه این فشارهای تبلیغاتی که رو سرشونه که ظرف این 7 سال شما همش در حال دشنام دادن و شاخشونه کشیدن برای عربستان بوده، چجوری این 7 سال بعد از 7 سال یه دفعه رفتید و در پکن اسباب توافق رسیدید؟ جواب این 7 سال قطع رابطه و ضرر و زیانهایی که از این وضعیت برای ایران پیش اومده رو کی باید بده؟ این حمله به سفارت عربستان این صحبت ها برای فرافکنی در جواب دادن به این سوال ها و این مسائل به نظر میاد که حالا مسئله اسرائیل رو علم میکنن و میشه انتظار داشت که این روند ها در منطقه دقیقا برعکس پیش بره و بیش از پیش منطقه شاید به طرف گشایش رابطه با اسرائیل هم بره، هرچند که خب همطور که اشاره شد شاید مسئله فلسطینی ها یا این بحرانی که سیاسی که در اسرائیل هستش به این یا اون مقدار اصلاح فعلا مسئله رو محبق هم بکنه.
اثرگیری روابط تهران و منامه موضوعی بود که در گفتگویی با حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین الملل به اون پرداخته شد. اما کاخ سفید واشنگتن دوشنبه 22 اسفند بار دیگر تاکید کرد که فعلا هیچ توافقی با ایران بر سر تبادل زندانیان صورت نگرفته است. این در حالی است که وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته بود که اگر همه چیز از سوی طرف آمریکایی خوب پیش برود تبادل زندانیان در روزهای آینده انجام خواهد شد. پروانه وحید منش همکارم در گفتگویی با دامون گلریز تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن هلند درباره چرایی ارائه این گونه مدعاها از سوی مقامات جمهوری اسلامی پرسیده.
3 هفته پیش در گفتگویی که آقای جو بایدن با سلطان عمان داشت و الان در وبسایت کاخ سفید قابل رؤیت هست، بیانیه‌ای که در این مورد به اصطلاح نوشته شده، در اونجا مشخصاً از تلاش‌های سلطان عمان برای اینی که آمریکایی‌های گروگان گرفته شده در ایران آزاد بشن تشکر کرد و دقیقا در همون هول و هوش سفری داشت نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا رابرت مالی در امور ایران به عمان و ما این شنبه این اظهارات رو شنیدیم، یعنی دقیقا سه هفته بعد از این اظهارات و این سفرها ما این سخنان رو میشنویم. به هر حال صحبتی که نت پرایس میکنه، از یک طرف موضوع دروغ بیرحمانه جمهوری اسلامی رو مطرح میکنه که فکر میکنم برای مردم ایران چیز جدیدی نیست در مورد دروغگویی ها، ولی از طرف دیگه در عمل به طور مثال دیروز نماینده ویژه کاخ سفید در امور گروگان ها به دوحه رفته و مشخصا هم امریکایی ها، خود آقای پرایس مطرح میکنه که ما بیوقفه برای آزادی امریکایی ها داریم تلاش میکنیم و غیره. به معنای دیگه نقطه اختلاف اینه که امریکایی ها میگن ما هنوز به توافق نرسیدیم، عبداللهیان مطرح میکنه که یک توافقی هست، ولی هر دو تاکیدشون بر اینه که به هر حال گفتگوهایی برای آزادی این گروگان‌ها وجود داره و این نکته مهمیه که مردم ایران در نظر داشته باشن که امریکا در عمل به دنبال این هست که با جمهوری اسلامی حداقل در مورد موضوع گروگان‌های خودش گفتگو بکنه، افراد خودش رو، مقامات نماینده های ویژه خودش رو به منطقه میفرسته، با جمهوری اسلامی گفتگو میکنن از طریق واسطه مستقیم، از طریق شاید حتی سفیر سوئیس که با چادر به قم رفت و در اونجا دیدارهایی داشت و غیره. و در عمل شعارهای امریکایی ها در خصوص مسئله این که ما هیچ نوع گفتگویی نداریم دقیق نیست طبق اظهارات خودش.
ما شاهد این هستیم در حال حاضر، خب توافق بین تهران و ریاض در حال شکل گیری هستش، جمهوری اسلامی دست به تبلیغات گسترده‌ای در این زمینه زده و خب نشون میده که تهران در یک انزوای سیاسی هست برای اینکه بتونه دوباره رابطش رو با جهان برقرار کنه با توجه به فشارهایی که از سوی ایرانیان خارج از کشور و دول غربی شکل گرفت علیه جمهوری اسلامی. آیا فکر می‌کنید با این نمایش‌هایی جمهوری اسلامی در حال حاضر نشون میده طرف‌های غربی حاضر باشن که پای میز مذاکره با تهران بنشینن و دوباره مذاکرات رو با تهران از سر بگیرن؟
پرسش بسیار مهمیه. ببینید، جمهوری اسلامی طبق نقشه راهی که اتفاقا به گمان من نهادهای اطلاعاتی امنیتی غربی به خصوص امریکایی و حتی اسرائیل در خصوص جنبش انقلابی مردم ایران ارائه دادن و در این نقشه راه تحلیل این هست که خب بله، این اتفاق مهمه، مردم ایران خشمگینن، گسترش، عمق و تداوم این اعتراضات وجود داره، ولی حکومت هنوز امنه و تونسته امنیت رو برگردونه، امنیت خودش رو، منظور من هست البته، و بقای خودش رو فعلا تضمین بکنه. بر این مبنا جمهوری اسلامی به دنبال به اصطلاح عادی سازیه که توافق بین تهران و ریاض یکی از اونهاست، گفتگوهایی که الان در منطقه انجام داره میشه و همچنین قدم‌هایی در خصوص آژانس هسته‌ای، قبول سفر گروسی و تا حدودی خیلی محدود البته یک مقداری شاید کوتاه آمدن در خصوص خواسته های نظارتی آژانس هسته‌ای و غیره. حکومت به دنبال عادی سازیه. مشکل اینجاست که برخلاف مردم ایران که به دنبال برافکندن حکومتن، چون هیچ امیدی به اصلاح و روندی به سمت امید در آینده ندارن طبق تمام گزارش ها و مقاومت دارن میکنن، نمونش این سلسله زنجیره‌ای حمایت دختران دانش آموز بعد از حملات شیمیایی هست که به شکل رقصیدن در ویدیوها و به زیبایی مقاومت کردن خودشو داره نشون میده و نمونه های دیگه، همه اینها به این معنی هستش که مردم به دنبال برافکندن حکومت هستند در این جنبش انقلابی، ولی غرب به دنبال اصلاح رفتار حکومته و از این جهت خواستار این عادی سازی هم هست. پارلمان ها و رسانه های غربی به دنبال این هستند که فشار رو بیشتر بکنن. نمونه سوئیس خیلی مهمه. پارلمان سوئیس در اکثریت رأی داد برخلاف دولت سوئیس که تمام تحریم‌های اتحادیه اروپا که اونها هم به هر حال تزیینیه، اونها رو اعمال بکنه. کشور سوئیس و اون کشوری که همیشه سعی میکنه که یک مقداری بی‌طرف باشه حداقل، ولی دولت‌ها به دنبال اصلاح رفتار حکومت هستند و با حکومت میشینن. نمونش سفر عبداللهیان به ژنو بود، دیدار سه مقام اروپایی از جمله وزیر امور خارجه بلژیک، کسی که اتفاقا به صورت نمادین موهای خودش رو در همراهی با مردم ایران در ماه‌های گذشته چید و در این حال میدونید این روابطی که به این شکل به وجود میاد، همه اینها نشون دهنده اینه که این عادی کردن روابط پروسه‌ای هست که با رهبری امریکا در برنامه کاری غربی‌ها وجود داره. من نمونه اطلاع شخصی خودم به شما عرض بکنم، در ارتباطاتی که با مقامات هلندی ما داریم مشخص میشه که اینها هم منتظر هستند. درسته که الان به طور مثال هدف هستش که نخست وزیر به زودی با یکی از نماد جنبش انقلاب دیدار بکنه، ولی در عمل شما میبینید که به دنبال فشار بیشتر و فشارهای مهمتر نیستن. از این جهت غرب اتفاقا در پاسخ پرسش شما به دنبال عادی سازی هست که اتفاقا حکومت هم میخواد و اصل اون داستان هم بعد از گروگان ها مسئله برنامه هسته‌ای است که ببینن آیا به نتیجه باز خواهد رسید حتی با اورانیوم 84% غنی شده.
بازار تلفن‌فروشی سری
تو هر دشت
شهر مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. مهدی یراحی هنرمند حامی معترضان روز دوشنبه در توییتی به ممنوع المعامله شدنش از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی واکنش نشان داد. بنابر گزارش ها سازمان ثبت اسناد مهر ماه جاری اسامی 53 نفر از هنرمندان و برخی چهره های شناخته شده را به تمام دفاتر خود ارسال کرده و گفته که این افراد ممنوع المعامله اند. جمشید زند گزارش می دهد.
مهدی یراحی که در 6 ماه گذشته حامی اعتراضات سراسری بود، عکسی از نیکا شاکرمی را به جای عکس خود در حساب کاربری توییترش گذاشته و در یک جمله در واکنش به ممنوع المعامله شدنش نوشته است: راضیم از جرم خودم. ممنوع المعامله شدن هنرمندان و چهره‌های شناخته شده‌ای که در جریان اعتراضات اخیر مواضعی در حمایت از معترضان گرفته بودند، پیشتر نیز در محافل فرهنگی و هنری ایران مطرح شده بود. این خبر روز 23 دی ماه از سوی اعضای کمیته حمایت از سینماگران که در خانه سینما تشکیل شده بود تایید شد. مهدی کوهیان از اعضای این کمیته در آن زمان گفته بود: با توجه به اینکه تعدادی از هنرمندان معترض علاوه بر ممنوع الخروج بودند، با پدیده جدید ممنوع المعامله نیز روبرو هستند، توصیه می شود در صورت قصد هر گونه معامله ابتدا به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و مراتب عدم ممنوعیت معامله را استعلام کنید تا مشکلات بعدی برایتان حادث نشود. منیژه حکمت، نویسنده و کارگردان شناخته شده سینما، نیز روز 6 اسفند در پیامی توییتری خبر داده بود که علاوه بر حکم ممنوعیت هر نوع فعالیتی، ممنوع المعامله هم شده و نوشته بود: برادران لطف کنید اجاره خانه و هزینه های درمان و هزینه های جاری را پرداخت کنید، من به آخر خط رسیدم. رادیو فردا هم مطلع شده که تعداد افراد ممنوع المعامله در میان رشته های مختلف هنری به 10 ها مورد میرسد و شامل چهره های شناخته شده و کمتر شناخته شده میشود. این اتفاق از همان هفته‌های ابتدایی آغاز اعتراضات سراسری در مراحل مختلف رخ داده و مسئولان نهادهای صنفی مختلف هنری از جمله خانه سینما و خانه تئاتر تلاش کرده‌اند آن را در مذاکره با مسئولان قضایی رفع کنند. بی بی سی فارسی نیز روز دوشنبه 22 اسفند خبر داد به فهرستی در سازمان ثبت اسناد و املاک ایران دست یافته که نشان می‌دهد چندین هنرمند در کشور که در ماه‌های گذشته با معترضان اعلام همراهی کرده‌اند رسماً ممنوع المعامله شده‌اند. در فهرست رسمی سازمان ثبت اسناد که آقای یراحی تصویر بخشی از آن را منتشر کرده، به نام چهره‌های مشهوری مانند ترانه علی دوستی بازیگر سینما، اصغر فرهادی کارگردان، مهدی یراحی خواننده و کیهان کلهر آهنگساز و نوازنده اشاره شده است. هر 4 نفر در کنار 10 ها هنرمند و چهره شاخص دیگر از جمله ورزشکاران در 6 ماهی که از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی می گذرد از معترضان و خواسته های آنان حمایت کرده اند. در بخشنامه رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که با عنوان ممنوعیت از معامله به تمامی دفاتر اسناد رسمی کشور ابلاغ شده، آمده است بدین وسیله اسامی 53 نفر اشخاص ممنوع المعامله جهت اقدام قانونی اعلام می شود. هنرمندان و ورزشکاران مخالف حکومت پیشتر نیز ممنوع از فعالیت، ممنوع الخروج، احضار و بازداشت شده بودند.
کم کم به لحظات پایانی مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم، اما فراموش نکنید که رادیو فردا همیشه آمادگی شنیدن پیام ها و دیدگاه های شماست. میتونید تماس بگیرید با این شماره 2042-02-21-12-21-13 یا اگر احیانا اپلیکیشن واتساب رو دارید 2042-20-72-59-7-33 شماره واتساپ ما. سپاسگزارم از همراهی شما.